جلسه پنجم اصول فقه ارشد پردیس فاراوی 26 فروردین ماه 1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در جلسه قبل گفتیم ما 4 منع داریم با توسعه دادن اسناد استنباط مخالفت کردیم. کاربست اصول عملیه رو پذیرفتیم و عدمش رو منع کردیم. توسعه استفاده از اصول عملیه رو موافق نبودیم و تأکید کردیم بر لزوم گسست کاربست امارات از اصول عملیه و منع خلط این دو با هم. در نشست امروز به تعبیر ما یک آری داریم، آری به رأی مشهور اصولیین امامیه، اما با باز کردن این آری توجه داشته باشید فضلا، مشهور بزرگان اصول اسناد استنباط رو 4 می دونن، نه کمتر و نه بیشتر. حالا اجماع رو بر می گردانن به سنت، اون حرف دیگریه، ولی به هر حال اگر در یک مسئله اجماع باشه هیچ روایتی هم نباشد قبول میکنم. پس میتونه میگیم اسناد 4 این نکته رو باید توجه بکنید که اگر اجماع رو برمیگردونن به سنت، پس چرا جداگانه ذکرش میکنن؟ خب بگن 3 اسناد استنباط. برای این هست که میگن ما ممکنه جایی تقریر و امضای معصوم رو نداریم، قول معصوم رو نداریم، رفتار معصوم رو نداریم، ولی اجماع داریم. اجماع میشه کاشف از سنت، پس میشه اجماع رو جداگانه حساب کرد. و نگاه هم بکنید خیلی از فقها اجماع را تنها دلیل یا یکی از ادله در خیلی از جاها آوردن. پس این رأی مشهور رو ما قبول کردیم. مسلم مشهور گاه از اصول عملیه استفاده میکنند، پس اینم نکته دوم درس قبل، مشهور قبول دارن. و در گذشته ها زیاد مثل برخی از روش های فقهی امروز در حد گسترده از اصول عملیه استفاده نمی کردن. پس اینم مطابقه مشهور میشه. و عدم آمیخته کاربست امارات و اصول عملیه هم که جزء مسلماته و روشنه. بنابراین آنچه ما در نشست گذشته بیان کردیم با عنوان 4 شما می توانید به مشهور اصولیین نسبت بدید. اما اونچه که امروز تأکید داریم به تعبیر آری به رأی مشهور همینه، منتها یک نکته داره. نکته که عرض کنم یک کلام نکته است. اون چیه؟ اون اینه که فقیه باید پتانسیل و ظرفیت هایی که در فقه وجود داره، در اسناد استنباط وجود داره، استخراج کنه و بیرون بیاره. شما می دانید ما یک سقلو داریم به نام فقه و عقل، کتاب فقه و عرف باز کتاب، و فقه و مصلحت کتاب. اگر از من سوال کنید که این سه کتاب رو شما برای چه نوشتی و آیا یک نقطه اتصالی و کانونی بین اینا هست یا نه که اینا رو به هم ربط بده، مثل بند تسبیح اینا رو کنار هم قرار بده، میگم بله. ببینید، من احساس کردم بزرگان ما ولو در اصول فقه میگن عقل از منابع استنباطه، ولی برخی هاشون مخصوصا از متأخرین سوگمندانه، آنگونه که باید نه در اصول به مباحث عقل پرداختند و نه در فقه و استنباط وقت استنباط از عقل استفاده میکنند. شما از فضلا هستید، بی اطلاع نیستید. در کتاب شریف فرائد الاصول، کفایت الاصول و کتاب هایی که بعداً نوشته شده و درس خارج آقایان هست، چقدر از عقل بحث شده، گفتگو شده. باید بگم کل عدمه. در حالی که عقل از اسناد استنباطه، از ادله اربعه است و خود حضرات قبول دارند. اگر از ادله اربعه است و حضرات قبول دارند، نباید مباحثش اینقدر لاغر باشه. این در بعد نظر. و چون از نظر نظری ضعیف بوده، در بعد کاربست و کارکرد هم ضعیف شده، تا جایی که مثل آقای خویی می فرماید قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کبرایی است که یک صغرا نداره، چون عقل ما نمیفهمه ملاکات احکام شرع رو نمیفهمه. یا آقای دیگه در میاد میگه قاعده ملازمه از عباطیله، آقا مصطفی خمینی. یا یه آقای دیگه میاد میگه که هر جا شما حضور عقل رو تصور کنید، ما ورود معصوم رو داریم، نقل آقای سطر، اشکالی نداره، ادعاست، در مقابلش فقه و عقله، هیچ اصرارم ما نداریم. دوستانی که مایلند، توانمندند، دوست دارن این کتاب رو بخوانن، ببینن اولا خود بزرگی مثل آقای خویی از قاعده ملازمه استفاده کرده است یا نه، یعنی خود ایشون فرمایش خودش رو نقض کرده یا نکرده. آدرس صفحه فقه و عقل. آیا اگر درست تصور بشه آنگونه که بزرگانی مثل آقای نائینی تصور میکنند، درست تصور بشه از اباطیل یا تصورش با تصدیقش همراهه؟ سه، اگر درست تصور بشه استنباط اول، استنباط دوم در وقت تزاحم باید دید که آیا داریم جای مواردی که عقل حضور داره یا نه. البته اینجا دیگه فقه و عقل رو نباید دید، فقه و مصلحت رو باید دید. اجمالا نکته‌ای که الان ما برش تاکید داریم این هست که فقیه باید اسناد استنباط رو، ادله اربعه رو که حالا عقل تو بحث ما ظرفیتش رو کشف کنه، کارایی هاشو ببینه و به این نکته توجه کنید که کاربست عقل فقط در وقت استنباط حکم نیست. عقل گاهی وقتا در خدمت یک دلیل قرار میگیره و دلیل شرعی رو تفسیر میکنه، یعنی تفسیر عاقلانه نصوص دینی که ما اینو جدا کردیم از کارایی اول، گفتیم کارایی ابزاری. بعدن برخی از بزرگان که در این باره صحبت کردن گفتن عقل مصباح، خب تعبیر خوبی است، عقلی که چراغ است برای روشن کردن ابهامات آیات قرآن، روایات. لذا کارایی عقل، توجه کنید، کارایی عقل منحصر به اینکه کنار قرآن و روایات باشه سند استنباط منحصر نیست، میتونه در طول قرآن باشه، در طول سنت باشه و اونها رو تفسیر کنه کارایی ابزاری. چنانچه استفاده از عقل در وقت اجرا ممکنه یک زمانی تزاحم باشه، باید دید کدام باید اجرا بشه، تزاحم دو واجب یا دو حرام یا واجب و حرام، تزاحم دو مصلحت، دو مفسده، مصلحت و مفسده. اینجاها عقل حضور پیدا میکنه. یا باید امنیت شهروندان رو تأمین کرد ولی باید کنترلشون کرد، یا باید آزادیشون رو تأمین کرد، ممکنه امنیت به خطر بیفته. حاکمیت گاهی با دوگانه یا امنیت یا نظارت، یا باید ورود کنه به حریم خصوصی مردم، البته به حد ضرورت تا امنیت برقرار بشه، ایست بازرسی بگذاره، گوشی ها رو کنترل کنه، مردم رو همراهی کنه، البته میتونه اینجا خائنین رو پیدا کنه، دستگیر کنه، چیکار کنه، یا یک کار دیگه انجام بده، ول کنه، مردم آزاد باشن، البته امنیت در خطر میفته. به هر صورت اینجاها هم باز عقل حضور پیدا میکنه. درسته صحنه صحنه اجراست، اما صحنه استنباط هم هست. من گاهی مثال ساده میزنم، میگم یک راننده داره در جاده میره، یا باید مستقیم بره بزنه به ماشین مقابل، یک نفر کشته میشه، یا باید ماشین رو منحرف کنه به چپ جاده یا راست جاده، انسانهای زیادی کشته میشن. یک نفر کشته شود، چندین نفر کشته شوند. دو تا مفسده پیش آمده، دفع افسد به فاسد باید بکنه. ممکنه باید برخی فیلم ها رو پخش کنه که خب شرعی نیست، اما جلوگیری میکنه از مثلا مراجعه مردم به سایت های زلالتر، ازل. اینجا چیکار باید بکنه حاکمیت یا دیگری که مسئولیت داره؟ به هر صورت حضور عقل، اگر احیانا سوال شد اینجوری بنویسید: حضور عقل در استنباط، در تفسیر ادله، ادله شرعی، در اجرا. اگر فقیه بخواد از یک طرف از انضباط فقهی خارج نشه، فقه جواهری که گفته میشد، از طرفی فقهش پویا باشه، پویا باشه، پاسخگوی حوادث واقعه باشه، یکی از راه‌هایی که باید بره همینه: توجه به ظرفیت عقل. لذا من اومدم فقه و عقل رو نوشتم. خب پس فقه و عقل برای نشان دادن ظرفیت و توان عقل نوشته میشه. بعد میام سراغ یک نهاد دیگر به نام عرف، عرف عقلا یا عرف، حالا لازم نیست به عقلا اضافه بشه، سیره عقلا، بنای عقلا، نقش عرف در استنباط. اینجا کتاب دوم رو من نوشتم، فقه و عرف. پس اگر میگیم اسناد چارگانه نه کمتر و نه بیشتر، باید توجه کنیم که در اسناد نه بیشتر، و الا در خیلی جاها به عرف مراجعه میشه. شما در تفسیر یک قرارداد به کی مراجعه میکنید؟ یه قراردادی بسته شده میخواد تفسیر بشه. نهادهایی که مفسر قانون اساسی هند، یا فقهای ما وقتی میرن خدمت قرآن، خدمت روایات، یا در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا، اینجاست که باید به این ظرفیت هم توجه کرد. منتها برخلاف عقل، برخلاف عقل که از اسناد چهارگانه است، کنار قرآن، کنار سنت، میدانید ما عرف را از اسناد نمیدونیم. لذا اگر دنیا متحد شدن بر این که فرزند خوانده ارث میبرد، متحد شدن که قانون ارث رو یه جور دیگه غیر از آنچه اسلام فرموده جعل کنن و قرار بدن، اینجا اعتبار نداره. اینجاست که میگیم عرف کارایی سندی نداره، ولی کارایی های دیگر رو داره. لذا فقه و عرف نوشته شد در همون راستای فقه و عقل، با این تفاوت البته که عقل کارایی سندی دارد ولی عرف کارایی سندی نداره. از چیزهایی که ادامه این آریمونه توجه به پتانسیل و ظرفیت اسناد، بحث مصلحته. شما می دانید الان ما در کشور جمهوری اسلامی نهادی داریم به نام نهاد تشخیص مصلحت نظام. خب این نهاد تشخیص مصلحت نظام کنار شورای نگهبان چیکار میکنه؟ مگر شورای نگهبان نیست؟ مگر شورای نگهبان شرعیت قوانین، قواعد و آنچه که در جمهوری اسلامی میخواد تصویب بشه و قانوناً باید شورای نگهبان نظر بده مگر کنترل نمیکنه؟ پس چرا باید مصوبه مجلس اگر شورای نگهبان قانع نشد رد کرد بره مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ البته من نمیخوام بگم این سیستم درسته که اینا از هم جدا باشن، یک بار بره اونجا رد بشه بعد بره اونجا قبول بشه، یا یک جا قبول بشه یه جا دیگه رد بشه. گفت ما صبح در شورای نگهبان رد میکنیم، بعد از ظهر عضو مجمع تشخیصیم قبول میکنیم. خب این که قابل نقده، اما به هر حال عنصر مصلحت جای بحث داره، باید به این نهاد توجه کرد. البته ما قبلا خیالمون راحت، گفتیم توسعه اسناد نمیخوایم بدیم، اشارم کردیم هفته گذشته، و مصلحت برمیگرده یا به نص شرعی یا به عقل. ولی به هر صورت باید به این نهاد توجه بشه. ما وقتی که قرآن را، روایات را نگاه میکنیم، مخصوصا قرآن، میبینیم ما یک نصوصی داریم مبین شریعت، مبین احکام. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعهد، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، آیه وضو. آیات ارث، آیه عده، ازدواج، آیات مربوط به حج، اینا میشن آیات مبین شریعت، یعنی مبین احکام. ولی از شما سوال میکنم، فقط آیات همینه؟ خیر، یک سری آیات داریم مبین مقاصد شارع. مقاصد شارع در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات، میشه آیات مبین مقاصد. مثل لقد ارسلنا رسلنا بالبینات تا میاد لیقوم الناس بالقسط. هو الذی بعث فی الامیین منهم، تا میاد یعلمهم یزکیهم یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یا در نهج شریف میخوانیم حضرت امیر میفهمند پیغمبران آمدند یثیروا لهم دفائن العقول، استعدادها را شکوفا کنند، پیغمبران آمدند. ببینید این نصوص که ما میگیم نصوص مبینه مقاصد، از ظرفیت هایی است که فقیه باید توجه کنه در استنباط احکام. من نمیخوام بگم از نصوص مبین مقاصد در استنباط حکم استفاده کنه. مثلا آیه لیقوم الناس بالقسط بگیره، دیال هر چی رسید رد کنه، هر چی رسید قبول کنه. گاهی با بهانه استفاده از نصوص مبین مقاصد نصوص مبین احکام رو نادیده میگیرن، این غلطه. اما بحث ما اینه که باید نصوص مبین مقاصد هم مطمئن نظر باشه یا نه. اینجا نمونه ها الا ما شاء الله ما در این سه قلو آورده، مخصوصا فقه و مصلحت. ولذا فقه و مصلحت نوشته میشه برای نشان دادن ظرفیت و انرژی نهفته در اسناد اطراف فقیه. خب غیر از این موارد که شمردم، عقل و عرف و مصلحت و نصوص مبین مقاصد، خداییش ما برخی از ادله رو داریم که دریایی از ظرفیته. شما این حدیث رو چقدر شنیدید؟ الناس مسلطون علی اموالهم. بعد سوگمندانه آمدن گفتن این روایت سند نداره، مرسل است. چی آقاست مرسل است؟ چرا کامل دقت نمی کنیم؟ ما به همین مضمون روایات موثق داریم، موثق به فتوای خود حضرات. الناس مسلطون علی اموالهم، بعد توسعه پیدا میکنه، علی اموالهم، علی حقوقهم، گاهی من گفتم علی مالهم و مال لهم، یعنی شؤونهم، شؤونهم. اصلا نمیخواد حساس بشید. کتاب فقه و حقوق قراردادها، چون دو تا کتاب دیگه ما داریم غیر از اون سه قلو، میدانید فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، کتاب اول فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، کتاب دومه. در کتاب دوم اولین فصلش راجع به الناس مسلطونه. اگر ادعای ما عرض میکنیم نوشتیم، چاپ شده، میشه مراجعه کرد. میدانید اگر به این الناس مسلطون توجه بشه و تفسیر بشه به مثل آنچه که در اصل سی قانون مدنی آمده، که همینطور هم هست، همین تفسیرم هم درسته، اونجا دیگه ادلهشو ببینید. خب چه ظرفیت بزرگی میشه برای فقیه در استنباط احکام، ظرفیت بزرگی میشه برای استنباط احکام. دیگه نیاز نیست در شبهات حکمی در معاملات به اصالت الفساد، که همون استصحاب عدم نقل و انتقال، تمسک کنیم. اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه، همون بحث قبلی که داشتیم جلسه گذشته. اینجا جای استفاده از اماره است، یعنی روایت، نه جای استفاده از اصل عملی، اصل فساد، اصالت الفساد. خب گفتیم یک آری داریم به مذهب مشهور. خدا رو شکر ما هر جا نظرمون با نظر مشهور هماهنگ میشه من خوشحال میشم، که نمیخوام مخالفت کنیم، ولو اصراری نداریم بر هماهنگی. ولی اگر اتفاق بیفتد به نحو قضیه هینیه، نه به نحو قضیه مشروطه، خوشحال میشیم که اینجا اینطور شده. اما باید این ظرفیت ها کشف بشه. حضرات، فقه باید پایا باشه، یعنی با هنجارهای خودش پیش بره، فقه جواهری. اما فقه باید پویا بشه، یعنی باشد، یعنی پاسخگوی معقول و مطبوع به حوادث واقعه. و درس امروز ما کشف ظرفیت ها و پتانسیل های نهاده در اسناد بود. فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و حقوق قراردادها که بررسی ادله میکنه، قرآنی روایی. مطمئن باشید در ادامه فقه و مقاصد، فقه و قرآن اگر عمری باشد و توفیقی باشد، اونها هم به منصه ظهور میرسد و اینها همه دانه های یک تسبیح هن، ولو هر کدام با همدیگه ممکنه تفاوت کنن. مطابق معمول مایل باشید من خلاصه ای رو بگم، شما بنویسید که از درسمون با یک قلم و یک بیان که بیان و استاد باشه خلاصه ای داشته باشیم. چون غیر حضوری است سعی میکنم کوتاه‌تر جلسه برگزار بشه. خب بنویسید: بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که در نشست سابق بیان شد، رأی ما نسبت به اسناد استنباط همان رأی مشهور است، یعنی مشهور اصولیین، مشهور اصولیین اسناد استنباط را چهار امر می دانند، نه بیشتر و نه کمتر. دو، به اصول عملیه رأی خوش نشان میدن. سه، با توسعه استفاده از اصول عملیه، توسعه استفاده از اصول عملیه موافق نیستند، هرچند لازمه برخی از روش‌های غیر مشهور امروزه استفاده گسترده از اصول عملیه را توصیه می کند. اینم سه بود، اگر دو و سه با هم شد. و بالاخره چهار، مشهور با آمیخته، ببخشید مشهور بلکه همه با آمیخته کاربست امارات با اصول عملیه مخالفند. خب اینا که حرفای گذشته بود، حالا حرف امروز. لکن، درست بنویسید، در واقع اساره درس امروزه. لکن باید به ظرفیت‌های نهفته در اسناد استنباط و پیرا اسناد توجه کرد. توضیح این که گاه آن گونه که باید به برخی از اسناد توجه لازم نشده است، مثلا راجع به عقل در بخش نظری گفتگوی در خوری صورت نگرفته، که گفتم رسائل کفای اینها. به همین خاطر نقاط مبهم آن روشن نشده، لذا گفته شده قاعده ملازمه کبرایی است که صغرا ندارد. تو پرانتز آقای خویی. یا گفته شده قاعده ملازمه از اباطیل است، تو پرانتز مصطفی خمینی. یا گفته شده هر جا عقل حضور داشته باشد ما از نص شرعی دلیل داریم. سید محمد باقر سطر. در حالی که اگر تصور دقیقی از کاربست های عقل وجود داشت، به گونه دیگری قضاوت می شد، به گونه دیگری قضاوت می شد. تو پرانتز بنویسید به فقه و عقل مراجعه شود. ادامه بدید. عقل حداقل در سه ساحت در ارتباط با استنباط حکم حضور می‌یابد: اساره فقه و عقل، اینی که الان دارید بنویسید. یک، کارایی سندی، یعنی در کنار قرآن و سنت. دو، کارایی ابزاری، کارایی ابزاری یعنی در طول کتاب و سنت. سه، عقل در اجرا. و تزاحم، تزاحم دو مصلحت و دو واجب، تزاحم دو مفسده و حرام، تزاحم مصلحت و مفسده یعنی واجب و حرام. البته ما در کتاب فقه و عقل به کارایی های دیگر عقل نیز اشاره کرده ایم، کارایی های جزئی، به کتاب مراجعه شود. خب، اول خط: از موارد توجه به ظرفیت پیرا اسناد، تو پرانتز بنویسید مثل عرف سند نیست ولی پیرامون اسناد حضور دارد، پس میشه پیرا اسناد. از موارد توجه به پیرا اسناد، حالا عبارت دیگه دستم در رفت، توجه به عرف است. عبارت رو خودتون درست کنید. میخوام بگیم باید توجه به عرف بشه. عرف سند نیست ولی پیرا اسناده. کتاب فقه و عرف به طور مبسوط از حضور عرف در استنباط احکام صحبت کرده است. عرف قانونگذار نیست، مثل قرآن و سنت سند استنباط، سند استنباط نیز نیست، لکن کارایی های یا کاربست های متعدد در استنباط دارد، مانند مراجعه به عرف در تفسیر نصوص، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. تو پرانتز بنویسید البته این مورد دوم اختلافیه، مثلا خود ما قبول نداریم ولی خب خیلی ها قبول دارن، بنویسید اختلافیست. عرف موضوع ساز، موضوع زدا، در قواعد اصول فقه مثل حجیت ظواهر و سه تا نقطه. از ظرفیت های اول خط، از ظرفیت های دیگر موجود در اطراف فقه مصلحت است، با اینکه مصلحت از اسناد استنباط نیست، لکن نمیتوان حضور آن را در استنباط به ویژه در وقت تزاحم، در وقت استنباط به ویژه در وقت تزاحم نادیده گرفت. تو پرانتز کتاب فقه و مصلحت. ادامه اول خط، نصوص مبین مقاصد، نصوص مبین مقاصد یعنی مقصود خداوند در بعث رسول، انزال کتب، کتب آسمانی و تشریع مقررات، پرانتز بسته، از ظرفیت‌های موجود در اطراف فقه هست. اگر عبارت احیانا لفظی مشکل داره خودتون اصلاح کنید. چنان که ادله عام مثل الناس مسلطون علی اموالهم، و علی شؤونهم، البته شؤونهم روایت نیستا ولی استفاده از ادله است، و علی شؤونهم، و از ظرفیت هایی است که در فقه و رسیدن به فقاهتی منضبط یعنی جواهری پایا، و فقاهتی پویا کمک می کند. دو کتاب ما با عنوان فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی و ادله عام روایی شاهد این ماجراست. خب پس ما درس امروزمون یک آری داشت به مذهب اصولی ها، اصولین امامیه مشهور، منتها لازم است اینو درشت بنویسید که اساره درس امروزمونه. لازم است به ظرفیت های نهادین شده در اطراف فقه توجه شود. وقتی که نمیخواد بنویسید این شبهه‌ای که گاهی مطرح میکنن، میگن چطور حوادث نامحدود، اسناد و ادله محدود، فقیه چه کار میخواد بکنه؟ میخواد با حوادث، با ابزار محدود پاسخ بده حوادث نامحدود رو. به اینا باید گفت که شما چقدر اصول فقه واردید، چقدر فلسفه فقه میدونید، چقدر فلسفه اصول فقه میدونید. البته ممکنه گاهی وقتا بعضی از حرفهای ماها حوزویانم به اونا کمک کنه، بعضی موزگیری ها، ولی خب اگر حضرات کسی واقعا ما با مخ و استخوانمون و پوستمون به این باور رسیده ایم که فقه بدون این که از ضوابط شناخته شده خارج بشه میتواند فنیاً، این نکته مهمه، پاسخگوی حوادث واقعه باشه، حوادثی که کارگشا باشه. بله حالا بگی احتیاط این است، این که پاسخگو نبود در واقع. الحمدلله رب العالمین.